4 بعد از ظهر در ایران، پروانه وحید منیش هستم. از شما دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه ترکیه گنجاندن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را خطرناک خواند. به گزارش سازمان ملل، سیل در ایران بر زندگی 12 میلیون شهروند اثر گذاشته است. و سپاه اظهارات اخیر سعید قاسمی را فاقد اعتبار نامید. خوش آمدید به این بخش خبری. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی تحولی خطرناک است که میتواند منجر به آشوب شود.
Devrim muhafızlarının terör listesine alınması da ayrı bir tehlikedir. Son derece yanlış bir karardır.
آمریکا هفته گذشته سپاه پاسداران را به خاطر نقش آن در منطقه و حمایتش از شبه نظامیان اسلامگرا به لیست گروه‌های تروریستی افزود. آقای چاوش‌اوغلو در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، همچنین گفت که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران آسیب زده است. محمد جواد ظریف برای سفری یک روزه صبح چهارشنبه وارد آنکارا شده است. او پیش از ترکیه به سوریه سفر و با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرده بود. آقای ظریف در بدو ورود به آنکارا گفت که تصمیم دارد با رئیس جمهوری ترکیه درباره مذاکراتش با بشار اسد گفتگو کند و ایران تلاش دارد تا بین ترکیه و سوریه روابط خوبی برقرار شود. ترکیه یکی از 8 کشوری است که شامل معافیت‌های 6 ماهه آمریکا برای خرید نفت از ایران شده است. دفتر هماهنگی‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید زندگی 12 میلیون نفر در ایران تحت شعاع سیل‌های اخیر قرار گرفته است. ریلیف وب سیلاب‌های اخیر را بدترین فاجعه طبیعی در ایران در 15 سال گذشته خوانده که 2000 شهر و روستا را در تقریباً تمامی 31 استان ایران متأثر کرده است. بر اساس آمارهای این سازمان 2 میلیون نفر در ایران نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. 500 هزار نفر خانه‌های خود را از دست دادند. 3 میلیون نفر نیز نیاز به کمک درمانی دارند. حداقل 78 تن جان خود را از دست داده و نزدیک به 1500 تن مجروح شدند. از میان کمک‌های خارجی کمیسیون اروپایی می‌گوید 1,200,000 یورو کمک بشردوستانه به ایران اختصاص داده است. همچنین مکانیسم حمایت های مدنی اروپا برای کمک های غیر نقدی فعال شده و کمک هایی از اتریش، جمهوری چک، فرانسه، ایتالیا و اسلوواکی به ایران در حال حاضر ارسال شده است. با این حال ایران میگوید تحت تأثیر تحریم ها نتوانسته از کمک های خارجی استفاده کند. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی، فرماندهی سابق سپاه، در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته.
بعد از پایان این مطالب، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری‌های خونین میان کروات‌ها، سرب‌ها و بوسنیایی‌ها بین سال‌های 1992 تا 1995 با نام جنگ بوسنی شناخته می‌شود. در جریان این جنگ برخی از دولت‌های اسلامی نظیر جمهوری اسلامی به دلیل مسلمان بودن مردم آن منطقه و عدم داشتن نیروی نظامی کافی از آنها حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کردند. به گفته خبرگزاری رویترز، بر اساس داده‌های تانکرهای نفتی، صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به پایین‌ترین میزان در سال جاری رسیده است. اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در هفته‌های پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد و به نوشته رویترز، کاهش صادرات نفت ایران نشان دهنده کاهش علاقه بازار به خرید نفت از ایران است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، دو عضو اوپک، منجر به کاهش عرضه نفت شده است. در نتیجه قیمت هر بشکه نفت برنت روز چهارشنبه به بالای 72 دلار رسیده است. پس از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، 8 کشور توانستند معافیت تحریمی دریافت کنند و حال بعد از 6 ماه این معافیت‌ها در انتظار تمدید یا ابطالند. مجلس شورای اسلامی روز 26 فروردین ماه بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به تغییراتی که در قوانین تازه مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال شدند.
مجلس شورای اسلامی روز 26 فروردین بخشهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. ویژگی‌های عمومی و اختصاصی نامزدها، شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی و ناظران و هیئت‌های اجرایی فرعی، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات از جمله مواردی است که روز 26 فروردین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان طرح‌های اصلاحی مجلس را در رابطه با انتخابات گسترده و توأم با چالش می‌داند.
طرح نمایندگان مجلس تغییرات گسترده‌ای را در قانون انتخابات مجلس ایجاد می‌کند و مهمترین تغییر هم مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس هست که قبلاً شورای نگهبان بارها با اون مخالفت کرده و الان بخشی از تغییرات مبنای این طرح هم مربوط به استانی شدن هست و این عملا تصویب این طرح رو سخت میکنه، چرا که اگر شورای نگهبان بخواد این بخش از طرح رو رد بکنه عملا در بخش‌های دیگه هم باید تغییراتی رخ بده.
طرح استانی شدن انتخابات که به زعم موافقان نظارت مجلس را از سطح محلی به سطح کلان ملی و جامع درمی‌آورد، مخالفان بسیاری دارد. روز 12 فروردین یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی انتخابات استانی مجلس را تیر خلاص به مردم سالاری دینی و برخلاف قانون اساسی نامیده بود. اما گذشته از این طرح که با ایرادات شورای نگهبان مواجه است، در مصوبه جدید مجلس پیرامون شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها تغییراتی دیده می شود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق این تغییرات را چنین جمع‌بندی می کند.
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به مدرک تحصیلی هست و این که برخلاف قوانین گذشته دوره نمایندگی به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمیشه، چون در دوره‌های گذشته این موضوع انتقاداتی رو به دنبال داشت. یکی از تغییرات در این طرح این هست که نمایندگان مجلس باید شبیه نمایندگان شوراها مدتی رو در اون حوزه انتخابیه ساکن بوده باشن و این برای این هست که اگر انتخابات استانی بشه قاعدتاً حوزه های فرعی هم وجود دارن و نمایندگان معتقدن که اون افرادی که از اون حوزه های فرعی نامزد میشن باید در اون حوزه سکونت داشته باشن. البته اگر اصل استانی شدن انتخابات رد بشه این بخش از مصوبه هم دچار مشکل میشه. یکی از تغییرات مربوط به شرایط معلولان هست که برخلاف قوانین گذشته در مصوبه فعلی مجلس نابینایان میتونن نامزد انتخابات مجلس بشن.
یکی از تغییراتی که احسان مهرابی با آن اشاره میکند ماده 28 قانون اصلاحات است که به موجب آن هر یک از داوطلبان نمایندگی باید منحصراً از یک حوزه انتخابی فرعی ثبت نام کند. به موجب تبصره این ماده هر داوطلب باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابی فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل 7 سال سکونت غیر مستمر یا 5 سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده را داشته باشد. اما در مصوبه جدید مجلس یک نوآوری تازه نیز به چشم می‌خورد، آنکه به موجب ماده 37 این قانون درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه می‌گوید این اتفاق جلوی نقد نامزدهای انتخاباتی را خواهد گرفت.
نکته اینجاست که چه کسی میخواد مرجع تشخیص این بشه که فلان مطلب تصریح یک نماینده است یا واقعا یک نقده. ببینید کسی که خودش رو کاندید نمایندگی مجلس میکنه به طور طبیعی باید بپذیره که جامعه او رو نقد بکنن. حالا با این قانون محدودیتی ایجاد خواهد شد که عملا به نظر من این راه نقد رو خواهد بست که برخلاف منطق انتخابات که برخواسته از فضای دموکراتیک خواهد بود و خب البته در جمهوری اسلامی هر عجایبی هم که وجود داشته باشه.
و اما در نهایت در ادامه تصویب طرح‌های گسترده برای اصلاح قوانین انتخابات صبح سه‌شنبه پیشنهاد تعیین سهمیه ویژه برای زنان رد شد. این مسئله که در حوزه‌های انتخاباتی با 6 کرسی یا بالاتر 1/6 فهرست انتخاباتی را زنان تشکیل دهند در حد یک پیشنهاد بود که صبح سه‌شنبه رد شد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است سهمیه باید مربوط به خود کرسی ها باشد و الزاماً بودن نام زنان در فهرست های انتخاباتی اهمیت سهمیه‌ای ندارد.
مخالفت نمایندگان مجلس با الزام فهرست های انتخاباتی به دادن سهمیه مشخص برای زنان شاید از این جهت هست که اگر بنا هست سهمیه به زنان در مجلس داده بشه باید این سهمیه مربوط به خود کرسی های مجلس باشه، یعنی تصویب بشه که مثلا 10 کرسی باید حتما متعلق به زنان باشه و قاعدتا از این جهت این که فهرست های انتخاباتی هم ملزم باشن که زنان رو بگنجونن ضرورتا تضمینی نداره که حتما زنان وارد مجلس میشن، چون در اون صورت ممکنه که به هر حال زنانی هم که در اون فهرست ها هستن رأی نیارن و مردانی از فهرست های دیگه رأی بیارن.
ادامه ی تصویب طرح گسترده ی اصلاح قانون انتخابات همچنان در مجلس شورای اسلامی جریان خواهد داشت.
سمیرا قرایی گزارش میداد، اما در اینجا نوبت میرسه به صدای چند شنونده که نظراتشون رو با ما و شما در میان گذاشتن، اما لازمه یادآوری کنم که این نظرات الزاما بیانگر نظر رادیو فردا نیست. بشنویم.
از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی کرد جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همه رو میدونن، و از همین نظر دونالد ترامپ متوجه شده که اینا فقط حرف میزنن، بلوف میزنن، اهل عمل نیستن. به خاطر همین من فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه فشارهای خیلی خیلی بیشتری رئیس جمهور آمریکا روی جمهوری اسلامی بیاره.
صحبت من با آقای خامنه اینه که ایشون میگن اجازه زمانی میدم که از صندوق ملی برداشته بشه که واقعا احتیاج باشه. آقای خامنه ای شما یه نفر داری برای 75 میلیون 80 میلیون نفر تصمیم میگیری، خب اسم اینو چی میذارن؟ دیکتاتوری میذارن دیگه. خودت هم نمیخوای قبول بکنی دیکتاتوری؟ چرا آستان قدس رضوی مالیات نمیده؟ ثروت‌های آستان قدس رضوی رو خرج مردم سیل زده بکنید؟ چرا نمیکنید؟ یعنی اینقدر موشک بازی شما و جنگای سوریه و حماس و فلسطین و اینور و اونور و یمن مهمه که حتی مردم توی آب و بدبخت مردم زلزله زده کرمانشاه هم براتون ارزشی ندارن؟
همسایه ما اهل پل دختره، میگه به بدبختی تونستم بیام، پدر من کمکی که کردن 1 کیلو برنج هندیه، 1 صابونه، 1 شامپوه، 1 بسته مکارونی تو سرشون بخوره با این کمک. یعنی این همه کمکی که شد یه خانواده 5 نفره این سهمشه.
صحبت من با آقای خامنه اینه که ایشون میگن اجازه زمانی میدم که از صندوق ملی برداشته بشه که واقعا احتیاج باشه. آقای خامنه ای شما یه نفر داری برای 75 میلیون 80 میلیون نفر تصمیم میگیری، خب اسم اینو چی میذارن؟ دیکتاتوری میذارن دیگه. خودت هم نمیخوای قبول بکنی دیکتاتوری؟ چرا آستان قدس رضوی مالیات نمیده؟ ثروت‌های آستان قدس رضوی رو خرج مردم سیل زده بکنید؟ چرا نمیکنید؟ یعنی اینقدر موشک بازی شما و جنگای سوریه و حماس و فلسطین و اینور و اونور و یمن مهمه که حتی مردم توی آب و بدبخت مردم زلزله زده کرمانشاه هم براتون ارزشی ندارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روز خوش.